ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید و شنونده ایستگاه 19 امروز جمعه 12 بهمن، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی همراه با همکارانم رویا کریمی مجد و علی شیبانی، در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کشورهای بریکس رو به وضع تعرفه 100% در صورت جایگزینی دلار تهدید کرده. در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد، در این برنامه از بازسازی غزه خواهیم گفت، تصویری که ارائه میشه از آینده غزه، از تأثیر تحریم ها در ایران و با اینها و بیشتر از اینها با شما خواهیم بود. اما بیش از هر چیز رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با من و شماست با تازه ترین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران میتواند یکی از گامهای اولیه ی آمریکا برای ایجاد اعتماد و برقراری رابطه باشد. به گفته عباس عراقچی، بی‌اعتمادی میان دو کشور سالها انباشته شده و جلب اعتماد ایران کار آسانی نخواهد بود. عراقچی در پاسخ به امکان آغاز گفتگو با دولت جدید آمریکا گفت که در حال حاضر زمینه‌ای برای این کار نمی‌بیند، اما سیاست‌های آتی واشنگتن می‌تواند شرایط جدیدی ایجاد کند. تهران در هفته‌های اخیر چندین بار نشانه‌های مبنی بر تمایل به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود و موضع رفع تحریم‌ها بروز داده است، اما هنوز تاریخ مشخصی برای انجام چنین مذاکراتی از سوی دو طرف اعلام نشده است. به دنبال اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه علاقه دونالد ترامپ به خرید جزیره گرینلند شوخی نیست، دولت دانمارک تاکید کرد که گرینلند قابل فروش نیست. وزیر خارجه دانمارک لارس لوک راسموسن روز جمعه گفت گرینلند فروشی نیست و این موضع ما کاملا جدی است. وی تاکید کرد که تنها مردم گرینلند می توانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که قصد دارد این منطقه خود مختار را به خاک آمریکا اضافه کند و احتمال استفاده از قدرت نظامی یا اقتصادی برای تحقق این هدف را رد نکرده است. وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرده است که تصاحب گرینلند یک مسئله استراتژیک برای آمریکاست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثر ساکنان گرینلند خواهان کاهش وابستگی به دانمارک هستند، اما با پیوستن به آمریکا نیز مخالفت می‌کنند. نخست وزیر گرینلند بارها بر حق تعیین سرنوشت مردم این جزیره تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به کشورهای عضو بریکس هشدار داد که در صورت تلاش برای جایگزینی یک ارز دیگر به جای دلار، با تعرفه‌های 100% روبرو خواهند شد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه دوره نظاره‌گر بودن آمریکا به پایان رسیده، به این کشورها هشدار داد که در صورت جایگزینی ارزی دیگر علیه دلار، باید با فروش محصولاتشان در اقتصاد به گفته وی بی‌نظیر آمریکا خداحافظی کنند. گروه بریکس متشکل از 9 کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی است و تلاش می‌کند تأثیر خود را بر اقتصاد جهانی افزایش دهد. ایده شکل‌گیری اولیه این گروه مقابل با نظم جهانی به رهبری آمریکا و کشورهای غربی بود. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی میگوید لغو پرواز تازه تهران پاریس دو روز پیش از انجام آن ارتباطی به عدم هماهنگی و مشکلات فنی نداشته و موضوعی یک طرفه از سوی فرانسه بوده است. خانم صادق تاکید کرد که تهران در تلاش برای برقرار شدن این پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایرتور است. به گفته او در برقراری سایر پروازهای اروپایی مشکلی ایجاد نشده است. مقام‌های فرانسوی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. وبسایت آکسیوس روز پنجشنبه خبر داد که دفاتر کنگره آمریکا هشدارهایی مبنی بر عدم استفاده از استارتاپ چینی دیپسیک دریافت کردند. مدیر ارشد امور اداری مجلس نمایندگان آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد که در حال حاضر دیپسیک در این نهاد در حال بررسی است و استفاده از آن مجاز نیست. این اطلاعیه تاکید می‌کند که بازیگران تهدیدکننده در حال استفاده از دیپسیک برای انتشار بدافزارها و آلوده کردن دستگاه‌ها هستند. از سوی دیگر وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد که در حال بررسی امکان استفاده از دیپسیک از چیپ‌های آمریکایی قاچاق شده به چین است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که چند هدف مرتبط با گروه حزب الله را در دره بقاع لبنان بمباران کرده است. بر مبنای بیانیه ارتش اسرائیل، این مواضع از جمله تاسیسات زیرزمینی بوده که برای توسعه و ساخت تسلیحات استفاده می شده. وزارت بهداشت لبنان میگوید در پی این حملات 2 نفر کشته شدند. اسرائیل در حالی از این حملات خبر داده که این کشور و لبنان پس از جنگ اخیر در وضعیت اجرای یک توافق آتش بس هستند. دوره 60 روزه توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله 7 بهمن ماه به پایان رسید، اما آمریکا از تهدید 3 هفته ای آن خبر داد. اسرائیل یک روز پیش از آن اعلام کرد به دلیل اینکه دولت لبنان هنوز مفاد توافق را به طور کامل اجرا نکرده است، حضور نیروهایش در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت. و بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند به شدت نگران اجرای قانونی جدید در اسرائیل هستند که هرگونه تماس بین مقامات این کشور و آژانس امدادرسانی فلسطینی سازمان ملل آن رو وارا ممنوع میکند. این قانون باید از روز پنجشنبه به اجرا در میآمد، اما این نهاد سازمان ملل میگوید فعالیت‌هایش به طور کامل مختل نشده است.
ممنون رویا کریمی مجبود با تازه ترین خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای عضو بریکس نسبت به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار هشدار داده و اونا رو به اعمال تعرفه‌های 100% تهدید کرده. ابتدا جزئیات بیشتر رو بشنویم از گلناز اسفندیاری، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به گروه بریکس درباره ایجاد ارز مشترک هشدار داد. آقای ترامپ در شبکه تروت سوشال خود گفت: آغاز نقل قول، ما از این کشورهای به ظاهر متخاصم می‌خواهیم که متعهد شوند هیچ وقت ارز جدیدی برای بریکس ایجاد نکنند و از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت نکنند. در غیر این صورت مشمول تعرفه‌های 100% خواهند شد و باید با فروش محصولاتشان در اقتصاد شگفت‌انگیز آمریکا خداحافظی کنند. پایان نقل قول. گروه بریکس متشکل از کشورهایی است از جمله روسیه، جمهوری اسلامی، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی. اندونزی نیز اخیراً به این گروه پیوسته است. هدف این گروه به چالش کشیدن نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده و گروه 7 یا G7 است که کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا هم در این گروه به عنوان ناظر حضور دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها از سلطه دلار انتقاد کرده و اعلام کرده است که قصد دارد یک سیستم پرداخت مستقل در داخل بریکس ایجاد کند. دلار ایالات متحده مهمترین ارز در معاملات بین المللی به شمار می رود. ولادیمیر پوتین امیدوار است با معرفی یک ارز جدید تأثیر تحریم های غربی علیه کشورش را که به خاطر حمله او به اوکراین وضع شده است کاهش دهد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از تهدید دونالد ترامپ در خصوص کشورهای بریکس نسبت به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار. در نخستین واکنش به این اظهارات آقای ترامپ روز جمعه، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که بریکس قصد ندارد ارز واحدی برای خود تعیین کند، بلکه هدف اون ایجاد پلتفرم مشترکی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است. سخنگوی وزارت خارجه هند هم در واکنش کوتاه تاکید کرده که تصمیمات بریکس با توافق همه اعضا انجام می شود. اما چقدر تهدید آقای ترامپ در عمل امکان پذیره و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی وین در اتریش، این سوال رو پرسیدم که بشنویم.
کشورهای بریکس یا گروه بریکس برای این به وجود اومدن و به مرور گسترش یافتن و شکل گرفتن که سلطه آمریکا و سلطه اقتصادی آمریکا رو بخوان مورد سوال قرار بدن. این رو میگم به خاطر این که بگم که این حرفی که آقای ترامپ زده که اگر بریکس بیان دلار رو بذارن کنار و ارز خودشون رو ارائه بدن براشون تعرفه 100% وضع میکنه. خب باید گفتش که اصلا از همون ابتدا که بریکس به وجود اومده، دلیل به وجود اومدن بریکس همین تهدیدهای آمریکا هست یا تحریم‌های آمریکا هست. روسیه و جمهوری اسلامی تحت تحریم هستن و خب این گرد همایی بریکس رو بیشتر کردن و بیشتر با همدیگه جلسه دارن که سیاست‌های وضع بکنن که بتونن سیاست‌های آمریکا رو خنثی بکنن. پس یعنی اگر دلیل این که این بریکس به وجود اومده خود سیاست‌های آمریکا و فشارهای آمریکا هست، نمیشه گفتش که برای اینکه بخوان اینا رو تصحیح بکنن باز مجدد بعد فشار اضافه بشه.
خب آقای قدسی، سوال این هستش که با توجه به اینکه خب بزرگترین مجموعه اقتصادی از کشورهایی مثل چین و هند و برزیل، هم از نظر جمعیت هم از نظر بازار کشورهای بزرگی هستن از نظر اقتصادی، چقدر اصلا این تهدید آقای ترامپ شدنیه یا چقدر در حد شعار و فقط برای تحت فشار قرار دادن این کشور هاست؟
دقیقاً سوال اصلی همین هست. آمریکا خودش بزرگترین مارکت دنیا رو داره، ولی خب از لحاظ صادرات و واردات کشوری مثل کشور چین بازار اینترنشنال بزرگتری داره. مجموعه کشورهای بریکس خب اقتصاد بزرگتری دارن نسبت به آمریکا. یعنی اگه آمریکا بخواد این کشورها رو تهدید بکنه، خب خودش هم مورد تهدید قرار میگیره. اگر بخواد روی واردات تعرفه 100 درصدی وضع کنه، خب اگه بریکس هم بیاد یه همچین کاری بکنه، کشورهای مشابه بریکس هم بیان بعدن یه همچین کاری بکنن، خود بازار و اقتصاد ایالات متحده هست که مشکل دار خواهد شد. نه تنها از طریق فقط همون تعرفه‌هایی که خود آمریکا وضع می‌کنه، بلکه از طریق تعرفه‌هایی که متقابلاً کشورهای دیگه وضع می‌کنه. در نتیجه کلاً این سیاست آقای ترامپ که همه رو میاد تهدید می‌کنه، از کلمبیا بگیریم تا کشورهای دیگه، این سیاست اصلا مناسبی نیست که در بلند مدت بخواد جواب بده. شاید در کوتاه مدت یک به صورت کیسی با تک تک این کشورها یک تهدیدی بکنه و سرعت عکس العمل اون کشور سریع باشه و اون چیزی که آقای ترامپ میخواد رو بهش بده. چیزی که ما توی کلمبیا شاهدش بودیم، سر یک شب اون چیزی که آقای ترامپ میخواست بالاخره به کرسی نشست و دولت کلمبیا موافقت کرد که مهاجران غیرقانونی از آمریکا به کلمبیا برگردن. اون به خاطر این بود که کیس خیلی کیس سبکی بود و خب بازگشت اون مهاجران غیرقانونی برای کلمبیا اونقدر خطرناک نبود. ولی چیزهای دیگه مثل این تعرفه 100 درصدی که برای به وجود آوردن یک ارز جدید یا یک ارز مشترک بین کشورها است، بسیار کار خطرناکی است برای خود ایالات متحده. ولی خب آقای ترامپ سیاستشون همین است که با تهدید و زورگویی کارشون رو پیش میبرن.
تأثیر روانی این نوع تهدیدها در بازار و در اقتصاد جهانی چی هست؟ آیا تأثیری داره؟
100% تأثیر داره. قبل از اینکه تهدید تأثیری داشته باشه، اینو باید بگم که دلار سلطه‌اش نسبت به سالهای دیگه در بازارهای جهانی و بین‌المللی کم شده. مثلا سال 2013 شاید چیزی هولوش 80-90% مبادلات بین‌المللی، ترانزکشن‌ها، یک طرفش دلار بود و خب این به مرور کم شده. الان چیزی هولوش شاید بین 60-50% کل مبادلات بین‌المللی هست که با دلار انجام میشه. خب اگر یک ارز جدیدی کشورهای بریکس بیان به وجود بیارن و سلطه ارز آمریکا و دلار آمریکا رو کم بکنن، تقاضا برای دلار آمریکا کم میشه، نوسانات شدیدی در بازارهای فورکس و بازارهای مبادلات ارزی به وجود خواهد اومد. علاوه بر اون روی بازارهای مالی کشورهای مختلف خود آمریکا و کشورهایی که تحت تاثیر اون هستن تاثیرات زیادی خواهد داشت. نوسانات رو شدید خواهد کرد و این نوسانات نااطمینانی رو بیشتر خواهد کرد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری رو بیشتر خواهد کرد و در بلند مدت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کنه و نرخ رشد این کشورهای درگیر کاهش پیدا می‌کنه.
آقای قدسی، اشاره کردید به کلمبیا، به هر حال اونجا جواب گرفت این تهدید، ولی از این طرف هم بریکس هست، هم از اون ور تهدید به تعرفه 25% در مورد مکزیک و کانادا هم هست. گفتید که ممکنه این کشورها اقدام متقابل بکنن اگه جنگ تعرفه ها بین این کشورها، به خصوص کشورهایی که اقتصاد بزرگ دارن، را بیفته، چه اتفاقی میفته؟
خب این اتفاق دور اول آقای ترامپ هم شاهد این اتفاق بودیم که تعرفه‌های گمرکی در کل جهان به صورت میانگین افزایش داشت. این میزان انقدر بود که رسید به سالهای ابتدایی که سازمان تجارت جهانی شکل گرفته بود و اونجا در ابتدای شکلگیری این سازمان تعرفه ها بالا بود و به مرور کاهش پیدا کرد تا زمانی که آقای ترامپ دولت رو به دست گرفت و باز مجدد تعرفه های جهانی همه به صورت میانگین افزایش پیدا کرد. خب این باعث میشه که رفاه مصرف کننده کاهش پیدا بکنه، یکی از دلایلی که تورم در خیلی از کشورها مثل خود آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد همین افزایش تعرفه ها بود، علاوه بر اون چیزایی که در مورد کووید دیدیم. خب بازار جهانی رو ناامن خواهد کرد، قیمت های جهانی رو افزایش خواهد داد و به نفع هیچ کس نیست. خب این کاریه که آقای ترامپ داره انجام میده، یک کاریه که سالها سیاست آمریکا اون نبوده. یعنی سیاست آمریکا تقریبا این بوده که با همه کشورها بیاد، حتی کشور چین و قبلا روسیه، بیان به صورت توافقی با همدیگه مذاکره کنن و راه حلی برای مشکلات پیدا بکنن، ولی آقای ترامپ یک سیاست کاملا ماجراجویانه و بشه گفت کانفرونتیشنال که میخوان با همه مقابله بکنن داره و خب این سیاستی نیست که برای نه اقتصاد جهانی نه اقتصاد آمریکا خوب باشه.
مهدی قدسی بود، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی وین در اتریش.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در حالی که تبادل گروگان‌ها و زندانیان میان اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از توافق آتش بس ادامه داره، بحث‌های درباره آینده غزه و بازسازی این منطقه هم مطرحه. سازمان ملل متحد آذر ماه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تخمین زده بود که 70% از کل سازه‌های غزه از جمله 245,000 خانه نابود شده یا آسیب اساسی دیدند. این سطح از ویرانی چقدر زمان برای بازسازی خواهد برد و چه کشورهایی در این بازسازی و تحت چه شرایطی نقش ایفا خواهند کرد؟ از علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، این سوالا رو پرسیدم. بشنویم.
سازمان ملل به تازگی اعلام کرده که اون چه که در غزه اتفاق افتاده در نظر ویرانی از جنگ جهانی دوم تا الان بی‌سابقه است و برآورد شده که نزدیک به 80% از بناها و زیربناها در نوار غزه به شکل کامل یا جزئی آسیب دیده. علاوه بر این، در برآوردی که سازمان ملل ارائه داده عددهای خیلی عجیبی رو می‌بینیم. مثلا ذکر شده که بازسازی نوار غزه تا 50 میلیارد دلار هزینه داره یا بیش از 50 میلیون تن آواربرداری لازمه که فقط همین قسمتش نزدیک به 2 میلیارد دلار هزینه داره. الان در شرایط کنونی خب خیلی مشخص نیست که این بازسازی و این در واقع آواربرداری چطور قرار است انجام بشه، چه کشورهایی در اون دخیل هستند و چقدر طول خواهد کشید. باز هم طبق آمار سازمان ملل برآورد شده که بین 10 تا 20 سال این روند طول خواهد کشید. اما میدونیم که در توافق آتش بسی هم که امضا شده بند آخرش به این موضوع بازسازی اشاره داره، ولی از اونجایی که این توافق خیلی شکننده هست، این بندش هم خیلی واضح نیست و در اون 3 تا 5 سال زمان پیش بینی شده. چیزی که تا الان میدونیم این هست که قطر مسئولیت اصلی روند بازسازی غزه رو به عهده گرفته و یک صندوقی تأسیس کرده که قرار است کشورهای مختلف در اون سرمایه گذاری بکنن و این روند اسرائیل به شکل مؤقت خواسته که تحت نظر سازمان ملل باشه. و خب البته میدونیم که به خاطر اینکه نوار غزه در شرایط کنونی کاملا تحت کنترل اسرائیل هست، هر گونه فعالیت در اون در زمینه بازسازی باید قبلش به تایید اسرائیل برسه تا مانع از اون نشه.
فهم کنید چقدر حامیان مالی بین المللی یا این کشورهای عربی، کشورهای بسیار ثروتمندی هستند، حاضر باشن در منطقه‌ای که به هر حال فاقد دولت، فاقد حکومت، دو دهه اخیر شاهد 5 تا جنگ بوده، سرمایه گذاری بکنن، اونم در شرایطی که وضعیت اونجا مشخص نیست. آیا حماس خواهد پذیرفت که واگذار بکنه به نوعی اداره اونجا رو یا نه؟
ببین، از شواهد امر اینطور به نظر میاد که عربستان سعودی زمام امر رو به دست گرفته با کمک قطر و قصد دارن که به شکل فعال در بازسازی نه تنها نوار غزه بلکه در بازسازی لبنان هم مشارکت داشته باشن و دلیلش هم خیلی واضح است، بخاطر اینکه کمک به روند بازسازی و سرمایه‌گذاری در این دو منطقه لبنان و غزه برای کشورهایی که در اون سهیم هستن نفوذ سیاسی هم به ارمغان میاره و نفوذ اجتماعی و این چیزی هست که الان عربستان سعودی سعی داره در هم در غزه و هم در لبنان انجام بده و از خلأی که ایجاد شده در غیاب ایران و نیروهای متحدش استفاده بکنه برای اینکه روند سیاسی در این منطقه به لبنان رو غزه رو تغییر بده. اما اینکه حماس آیا در آینده نقش خواهد داشت. یعنی الان به نظر میاد که هم کشورهای تاثیرگذار و هم دولت خودگردان فلسطین به این نتیجه رسیدن که کنترل نوار غزه دیگه نباید دست حماس باشه و حماس هم نشونه هایی رو بروز داده. از جمله یکی از مسئولین رده دوم و سوم این جریان گفته که ما حاضر هستیم به خاطر آینده غزه از رهبری این منطقه فعلا صرف نظر بکنیم، که در واقع نشون میده که چقدر مستعصل هستن به این خاطر که میدونن به وضوح که اگر هر حضوری داشته باشن یا هر نشونه‌ای بدن که میخوان کنترل نوار غزه رو بار دیگه در دست بگیرن، هیچ خبری از کمک‌های بین‌المللی نخواهد بود و بدون این کمک‌ها غزه امکان بازسازی رو به هیچ وجه نخواهد داشت.
اشاره کردید با مار سازمان ملل، همون فقط عملیات پاکسازی اونجا رو مشخصا میگه 15 سال طول خواهد کشید. گفتید 3 تا 5 سال رو اعلام کردن برای بازسازی. با تجربه واقعیت‌های موجود ما چه چیزی در پیش داریم؟ یعنی در زمین عمل در مورد چی داره اون توافق حرف میزنه یا میتونه امکان پذیر باشه؟
خیلی در مورد بازسازی به توافق آتش بس نمیشه تکیه کرد. به نظر میاد که اون توافق صرفاً فضا رو میخواد آماده بکنه برای یک آتشبس پایدارتر و شروع بازسازی. منتها نکته اصلی اینجا هست که آیا قرار هست که کنترل نوار غزه در دوره بازسازی به عهده یک تیم بین‌المللی تحت رهبری سازمان ملل باشه، یا اونطور که در رسانه‌ها گفته میشه دولت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس قرار این مسئولیت رو به عهده بگیره. تا ما در شرایط کنونی با دولت جدید آمریکا به رهبری آقای ترامپ هم مواجه هستیم که طرح‌ها و برنامه‌هایی رو برای غزه در ذهنش داره که این مشخص نیست که آیا اصلا قابلیت اجرایی داشته باشه یا نه.
دقیقاً آقای مهتدی، ایشون میگه که مردم رو از اونجا منتقل بکنن به اردن و مصر. اردن و مصر هم کاملا مخالفت کردن با این قضیه. آمریکا چه نقشی میتونه بازی بکنه با تجربه این گفته های اخیر آقای ترامپ؟
آقای ترامپ غیر از این صحبتی که کرده در مورد انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به مصر و اردن، یک قدم دیگه هم برداشته و فرمان اجرایی رو امضا کرده که تحریم های شهرک نشینان که بایدن علیه اونها وضع کرده بود، شهرک نشینان اسرائیلی در کلانه باختری رو، اونها رو لغو کرده. این دوتا نکته من فکر میکنم که نشون میده که دولت آقای ترامپ قصد داره که غزه رو از فلسطینی ها خالی بکنه، و صحبت هایی هم که خود آقای ترامپ کرده مبنی بر اینکه اونجا مکان خوش آب و هوایی هست و میشه بازسازی بشه، و حتی مثال زده گفته از موناکو میتونه قشنگتر بشه نوار غزه. اینها به نظر میاد که سیاست اصلی دولت آمریکا در مرحله آتی باشه.
خب چقدر مردم اونجا یا کشورهای عربی یا همین گروه افراطی حماس میپذیرن چنین چیزی رو؟
میشه گفت که در واقع نه کشورهای عربی، نه مصر، نه اردن به عنوان طرفهای اصلی که آقای ترامپ از اونها اسم برده، به هیچ وجه زیر بار این موضوع نخواهند رفت، و از همین الان هم این کشورها گفتن که در واقع انتقال فلسطینی‌ها از نوار غزه به معنی تقریبا پایان چیزی هست که اونها آرمان فلسطین اسمشو گذاشتن، و در واقع اون رو در خدمت سیاست‌های اسرائیل و به خصوص جناح راست اسرائیل می‌دونن.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما بریم به ایران. تحریم‌ها تا کنون حداقل 1,000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، اما با وجود این هنوز برخی از تندروها در ایران تحریم‌ها رو نعمت می‌دونن و با هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا برای رفع تحریم‌ها مخالفن. یک مقام سابق در جمهوری اسلامی میگه که تحریم‌ها برای برخی نان و آب دارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
کاسبان تحریم در ایران آدم‌های پرقدرتی هستند، هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی پرقدرتند و هم به لحاظ ذهنیت سازی برای برخی از مسئولان پرقدرتند. این نگاه محمد مهاجری، فعال سیاسی، نسبت به تحریم‌های اقتصادی در ایران است. علاوه بر او، محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم میگوید ظاهرا برای برخی که دلشان نمی‌خواهد با جهان در ارتباط باشیم، تحریم‌ها نان و آب دارد. او در ادامه میپرسد آیا منافع این گروه حامی تحریم و عدم مذاکره در تنگ دستی مردم، انزوای ایران در عرصه بین الملل و محدودیت های تجاری گره خورده است؟ چند شب پیش عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در شبکه خبر جمهوری اسلامی خسارات مالی تحریم‌ها را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرد.
ببینید الان ما تقریبا الان محاسباتی که میکنن از 1391 تا الان یه چیزی حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی خورده تحت تاثیر تحریم. این خسارت به کی خورده؟ به مردم خورده.
درباره میزان خسارات مالی تحریم‌ها رقم‌های مختلفی اعلام می‌شود که هر کدام به طور مستقل قابل تایید و رد نیست، اما تقریباً بسیاری اتفاق نظر دارند که در یک دهه اخیر خسارات مالی تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران را شکسته است. هرچند افرادی همانند رسول بخشی دستچردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادعا کنند چون منابع قابل توجهی از انرژی جهان را داریم ما باید آمریکا را تحریم کنیم.
ما میتونیم به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. سوال اینه که چرا تحریم ها اثر میذاره؟ سوال اینه که چرا ما نمیتونیم امریکا رو تحریم کنیم با اینکه حداقل 8% منابع جهان اینجاست؟ سوال اینجاست که وقتی روسیه وارد جنگ در اوکراین شد و امریکا شدیداً روسیه تحریم کرد و گفته میشه تحریم های روسیه خیلی شدیدتر از ایرانه، اما ارزش پول ملی روسیه پایین نیومد در اثر این تحریمی که امریکا انجام داد.
این ادعاها در حالی است که چندی قبل پیمان مولوی تحلیلگر بازارهای مالی به رسانه بازار ما گفت فقط در یک قلم تحریم مانع 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران شده است.
حداقل در 12 سال گذشته 450 میلیارد دلار فقط عدم و نفع صادرات نفت. آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده، به علاوه بهبود و بهینه‌سازی و ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران، به علاوه این هنوز تموم نشده ها، به علاوه توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به مخابرات تموم نشده، به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور، به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور بازم تموم نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند، نمیگیم 9، حالا بهبود و بهینه‌سازی ناوگان هوایی کشور، و جالبه بازم تمام نشد، بازم این پول انقدر پول بزرگی.
اما سطح زندگی مردم ایران این روزها چیز دیگری را نشان میدهد. همچنان که امیر دبیری مهر پژوهشگر علوم انسانی می نویسد مخالفین توافق و مذاکره هیچ کدام مستأجر نیستند و تحت فشار اجاره خانه نیستند. آنها اتوبوس و تاکسی سوار نمی شوند، شهریه برای فرزندان نمی دهند، اقساط ندارند و اساساً در بین مردم و با مردم نیستند. به نوشته این صاحب نظر راندخاری و راحت طلبی چشم و گوشهایشان را بر روی واقعیات بسته است، اما زبان درازی علیه ملت دارند. صلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است زیان ضررهای تحریم از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است.
در طول 13-14 سال گذشته بیش از 1400 میلیارد دلار اقتصاد ایران از سمت تحریم ها زیان دیده، یعنی به ازای هر ایرانی ما سالانه 1200 دلار درآمد سالانه از دست رفته داشت. تحریم ها الان امروز که داریم صحبت میکنیم زیانش به اقتصاد کشور بیش از در واقع زیان ناشی از 8 سال جنگ مستقیم تحمیلی بوده.
همین نتیجه که تحریم و عقب ماندگی اقتصادی و رشد فقر تا نزدیک به 40% است که برخی از کارشناسان و چهره‌های سیاسی به دولت مسعود پزشکیان توصیه می‌کنند با قهر از مذاکره مستقیم با آمریکا منافع کشور را به باد نیستی ندهد. همچنان که پیش از این محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور گفته بود تنها این مردم هستند که از تحریم‌ها ضرر می‌کنند.
تحریم ها به کی ضرر زده؟ اونی که تحریم میشه مردم ایرانه. اتفاق دیگه ای نمیفته، نمیان کسی رو دستگیر بکنن، مردم ایرانن. تا حالا مگه تحریم ها به کی ضرر زده؟ به اونایی که روزی چند میلیون دلار درآمد دارن یا به مردم بیچاره؟ توجه داشته باشیم به این نکات.
همچنان که روزی که نمایندگان تندرو به مجلس دهم و مخالف برجام متن آن را با داد و فریاد در مجلس آتش زدند، دلار حدود 7000 تومان بود و امروز بیش از 80000 تومان.
آتش هم نمی‌گیره. آقای گوچن مراقب باشید، مجلس آتش نزنه.
ایران از جایگاه 21 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2011 میلادی به رتبه 41 سقوط کرده و از ابتدای سال 2011 تا 2023 میلادی اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر و اقتصاد عربستان بیش از 1.5 برابر ایران رشد داشته است.
بله، به گفته یک مقام سابق جمهوری اسلامی تحریم‌ها برای برخی نان و آب دارد. از وحید پروستاد میشنیدید، اما در این فاصله رویا کریمی مجد همکارم برگشته به استودیو با تازه ترین خبر.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران می‌تواند یکی از گام‌های اولیه آمریکا برای ایجاد اعتماد و برقراری رابطه باشد. به گفته عباس عراقچی، بی‌اعتمادی میان دو کشور سال‌ها انباشته شده و جلب اعتماد ایران کار آسانی نخواهد بود. عراقچی در پاسخ به امکان آغاز گفتگو با دولت جدید آمریکا گفت که در حال حاضر زمینه‌ای برای این کار نمی‌بیند، اما سیاست‌های آتی واشنگتن می‌تواند شرایط جدیدی ایجاد کند. تهران در هفته‌های اخیر چندین بار نشانه‌های مبنی بر تمایل به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود و موضع رفع تحریم‌ها بروز داده است، اما هنوز تاریخ مشخصی برای انجام چنین مذاکراتی از سوی دو طرف اعلام نشده است. به دنبال اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه علاقه دونالد ترامپ به خرید جزیره گرینلند شوخی نیست، دولت دانمارک تاکید کرد که گرینلند قابل فروش نیست. وزیر خارجه دانمارک لارس لوک راسموسن روز جمعه گفت گرینلند فروشی نیست و این موضع ما کاملا جدی است. وی تاکید کرد که تنها مردم گرینلند می توانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که قصد دارد این منطقه خود مختار را به خاک آمریکا اضافه کند و احتمال استفاده از قدرت نظامی یا اقتصادی برای تحقق این هدف را رد نکرده است. وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرده است که تصاحب گرینلند یک مسئله استراتژیک برای آمریکاست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثر ساکنان گرینلند خواهان کاهش وابستگی به دانمارک هستند، اما با پیوستن به آمریکا مخالفت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به کشورهای عضو بریکس هشدار داد که در صورت تلاش برای جایگزینی یک ارز دیگر به جای دلار، با تعرفه‌های 100% روبرو خواهند شد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه دوره نظاره‌گر بودن آمریکا به پایان رسیده، به این کشورها هشدار داد که در صورت جایگزینی ارزی دیگر علیه دلار، باید با فروش محصولاتشان در اقتصاد به گفته وی بی‌نظیر آمریکا خداحافظی کنند. گروه بریکس متشکل از 9 کشور: برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی است و تلاش می‌کند تأثیر خود را بر اقتصاد جهانی افزایش دهد. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی میگوید لغو پرواز تازه تهران پاریس دو روز پیش از انجام آن ارتباطی به عدم هماهنگی و مشکلات فنی نداشته و موضوعی یک طرفه از سوی فرانسه بوده است. خانم صادق تاکید کرد که تهران در تلاش برای برقرار شدن این پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایرتور است. به گفته او در برقراری سایر پروازهای اروپایی مشکلی ایجاد نشده است. مقام‌های فرانسوی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. وبسایت آکسیوس روز پنجشنبه خبر داد که دفاتر کنگره آمریکا هشدارهای مبنی بر عدم استفاده از استارتاپ چینی دیپسیک دریافت کردند. مدیر ارشد امور اداری مجلس نمایندگان آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد که در حال حاضر دیپسیک در این نهاد در حال بررسی است و استفاده از آن مجاز نیست. این اطلاعیه تاکید می‌کند که بازیگران تهدیدکننده در حال استفاده از دیپسیک برای انتشار بدافزارها و آلوده کردن دستگاه‌ها هستند. بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند به شدت نگران اجرای قانونی جدید در اسرائیل هستند که هرگونه تماس بین مقامات این کشور و آژانس امدادرسان فلسطینی سازمان ملل آن را وارا ممنوع میکند. این قانون باید از روز پنجشنبه به اجرا در میآمد، اما این نهاد سازمان ملل میگوید هنوز فعالیتهایش به طور کامل مختل نشده است. و با ادامه اعتراضات در صربستان، صدها دانشجو یک راهپیمایی 80 کیلومتری را از بلگراد آغاز کردند و قرار است امروز به شهر نوی ساد برسند. حدود 3 ماه پیش ریزش سقف در یک ایستگاه راه آهن و کشته شدن 15 نفر خشم جامعه را برانگیخت و جنبش دانشجویی صربستان تظاهرات مداوم را در این کشور به پیش می‌برد. این دانشجویان که حکومت را به فساد متهم می‌کنند، خواستار اقدام جدی‌تر در زمینه مسئولیت‌پذیری پیرامون این رخداد مرگبار هستند.
ممنون رویا. رویا کریمی مجد بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 7:34 دقیقه عصر هست به وقت ایران. همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. در نیمه دوم ایستگاه 19 امروز هستیم. بیش از 120 فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای سفر اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به افغانستان را محکوم کردند. این فعالان در بیانیه خود نوشتند که این دیدار در شرایطی حساس و به ویژه در سایه افزایش فشارهای حقوقی بین المللی علیه رهبران طالبان صورت گرفته. در این بیانیه همچنین اومده که این دیدار همسویی آشکار دو حکومت زن ستیز در منطقه رو نشون میده و نگرانی های عمیقی رو در مورد وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران در هر دو کشور برمی انگیزه و چنین همگرایی هایی تنها به تثبیت آپارتاید جنسیتی و نادیده گرفتن حقوق بنیادی زنان در هر دو کشور کمک میکنه. منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند یکی از امضا کنندگان این بیانیه است که با او درباره این بیانیه صحبت کردم و همچنین تهدیدهای امنیتی که از سوی مرزهای افغانستان متوجه ایران هست و اینکه به هر حال حکومت ایران اگر این دیدارها رو انجام نده چجوری میتونه این تهدیدهای امنیتی رو خونسا بکنه. بشنویم از منصور شجاعی.
تهیه کنندگان این نامه در پی سفر وزیر امور خارجه به افغانستان دچار نگرانی شدند که به هر حال الان منطقه در یک حالت بحرانی وجود داره و آماج اصلی این بحران ها زنان هستند و طالبان به ویژه فردی که آقای عراقچی باهاش دیدار کرده جزو گروهیه که محکوم در مناسبات بین المللی به عنوان یک مجرم شناخته شده و نمیتونه در جهان به راحتی سفر کنه به دلیل جرم هایی که علیه زنان به ویژه سیاست های زن ستیز طالبانی اعمال کرده. بنابراین این نگرانی به وجود میاد که نباید این گونه حکومت ها بدون شرط و بدون نظارت نهادهای بین المللی و یا بدون اطلاع ملت، اینها ممکنه بگن ما داریم راجع به روابط بینامرزی حرف میزنیم، ممکنه بگن که ما داریم راجع به آب هیرمند حرف میزنیم، تمام اینا قابل قبوله، ولی اتحاد دو حکومت ضد زن ستیز کنار هم اتحاد خطرناکیه و زنان افغانستان و زنان ایران احساس خطر بیشتری میکنن.
اونطور که از صحبت‌های شما من متوجه میشم اعتراض به این نیستش که دو کشور با هم دیگه، این دو حکومت با هم دیگه رابطه داشته باشن، بلکه میگید که باید مشروط باشه تحت نظارت نهادهای بین المللی، درسته؟
بله. ببینید، هیچ کس از در واقع ملاقات، مذاکره و گفتگو حراسی به دل راه نمیده و همیشه این راه‌های برای ایجاد مناسبات بین المللی. اما اینکه موضوع صحبت چیه، اما اینکه بر سر چه موضوعی میخوان به توافق برسن، میخوان اتفاق نظر پیدا بکنن، اون موضوع باید روشن باشه و مردم به اون موضوع احاطه داشته باشن. طالبان به عنوان یک دولت غیر رسمی و یک حکومتی که تسخیر کرده یک کشوری رو، زنان رو خانه نشین کرده، آپارتاید جنسی در اونجا برقراره، کلن اینها میباید روشن بشه و این هشدار داده بشه که هر دوی این حکومت زن ستیز هستن و قوانین ضد زن رو در کشورهاشون میخوان رسمی کنن، هرچند نه در یک سطح، ولی هشدار باید داده باشه، هشیاری باید موجب بشه که مردم حساس بشن به پاسخگویی حکومت ها، دولت ها برای مناسبات بین المللی.
خانم شجاعی، خود شما اشاره کردید به بحث هیرمند، به بحث مرزها. ایران یکی از بزرگترین مرزها رو با افغانستان داره و این بحث تهدیدهای امنیتی از سوی اون مرز بحث بسیار جدی هست. فکر میکنید که اگر این سفرها صورت نگیره، اگر این دیدارها صورت نگیره، به چه شکلی این مسائل امنیتی میتونه تحت کنترل در بیاد؟ هم بحث مهاجران غیرقانونی هست، بحث مواد مخدر هست، حقابی هیرمند هست و خیلی مسائل دیگری که از سوی افغانستان متوجه ایران هست.
ببینید این سفرها باید صورت بگیره. یعنی من فکر میکنم که هیچ فردی موافق ایزوله شدن کشورش باشه، برای اینکه از قضا در ایزوله بودن و در عدم مناسبات سالم و روابط شفافه که یک حکومت میتونه اعمال خشونت و سرکوب نسبت به مردمش رو بیشتر کنه بدون اینکه کسی متوجه بشه. اما من باز هم میگم باید دید طرف مذاکره کیست، موضوع مذاکره چیست، ناظران و در واقع کسانی که این مذاکرات رو ارزیابی میکنن، بررسی میکنن، چه کسانی هستند و مردم باید دخیل بشن، بدونن که داره چه اتفاق میفته و مشروط باید باشه. شما ببینید الان زنان افغانستان تو خونه هاشون زندانیان، اینا بیرون نمیتونن بیان. اخبار افغانستان اخبار دردناکیه، بسیار دردناکتر از ایران، بسیار دردناکتر از ایران. و خب اینها باید در واقع با یک ملاحظاتی وارد این مناسبات بشن. این دو جریان زن ستیز کنار هم قرار گرفتن یک زنگ خطری برای زنان هر دو کشور. یعنی ما میگیم این سفرها میبایست اتفاق بیفته، این مذاکرات باید اتفاق بیفته، ولی خب در واقع این ماجرای مرز و مواد مخدر همیشه وجود داشته و چرا باید با رهبر طالبان صحبت بشه که این رهبر طالبان خودش در جهان به عنوان یک مجرم بین المللی شناخته شده.
ولی منتقدان شما، مخالفان نظر شما میگن که به هر حال الان رهبر طالبان مسئولیت حکومت در اون کشور رو داره و تنها کسی که میشه در این زمینه به عنوان مسئول یا مقام یا کسی که حکومت دار هست در این زمینه ها باش گفتگو کرد.
بله کاملا درسته. متاسفیم که این رو میگیم که در مناسبات بین المللی مسائلی هست که میبایست در واقع حتی آدم گاه مجبور میشه بره با چنین آدمی مذاکره بکنه، ولی این باید با نظارت نهادهای بین المللی باشه. اگر قراره که این اتفاق بیفته، یعنی در واقع تنها مقام موجود مقامیه که یک مجرم بین المللیه، خب این در واقع میبایست با نظارت نهادهای حامی حقوق بشر اتفاق بیفته.
منصوره شجاعی بود، فعال حقوق زنان ساکن هلند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که قیمت اغلب داروها در ایران تا 4 برابر افزایش داشته، اما شرکت‌های بیمه میگن منابع مالی لازم برای پوشش این افزایش رو ندارن. هادی احمدی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو روز چهارشنبه در گفتگو با فرارو به عنوان مثال از یک داروی قلبی اسم برده، داروی قلبی 650,000 تومانی که بیمه تنها 40,000 تومان از این مبلغ را پوشش داده. او با اشاره به خودداری بیمه ها از پوشش افزایش هزینه های دارو و درمان در ایران هشدار داده که دود این شرایط مستقیما به چشم مردم میره و باعث افزایش و حاد شدن برخی بیماری ها میشه. همکارم الهه روانشاد درباره افزایش بهای دارو در ایران با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا گفتگو کرده که میشنویم.
در وضعیتی که شرکت‌های داروسازی در حال حاضر هستند، به دلیل اینکه قیمت دارو در ایران دستوری هست و باید با یک قیمت ثابت این دارو رو عرضه بکنند و از طرفی میزان دلارها و اون ارزهایی که تخصیص داده میشه عموماً به مافیای دارو مثل شرکت‌هایی که تحت نظارت بنیاد برکت و بقیه هستن اختصاص داده میشه و شرکت‌های داروسازی آزاد عملاً بی‌بهره هستند، اینه که ضرر ضرردهی دارن. برای جبران ضرردهیشون کاری که الان میکنن یکی این هست که یه شعباتی در کشورهای دیگه مثل ترکیه و امارات میزنن که با پوشش اون بتونن به یه سودی برسن و سر پا بمونن، و بطری دیگه این هست که کیفیت داروها رو پایین آوردن، از مواد اولیه بنجل چینی و هندی استفاده میکنن که قیمت تمام شده داروهاشون پایین بیاد. و سومین مورد هم این هست که داروهایی که برای تولید نمیصرفه تولید نمیکنن، به جای 3 شیفت کار کردن 1 شیفت کار میکنن. ما یادمون هست که آقای رئیسی موقعی که رفت یکی از شرکت‌های داروسازی گفت هر مدیر عاملی که 3 شیفت کار نکنه رو به من معرفی کنید، ما باهاش برخورد میکنیم. اینا تصورشون این است که با برخورد قوای قهری میتونن جلو این کمبود دارو، پایین آمدن کیفیت دارو و ضررهی شرکت‌های داروسازی رو بگیرن. حالا چیکار کردن؟ اومدن قیمت‌های داروها رو نه یک قلم دو قلم، بلکه تمام اقلام دارویی رو از 10% تا 400% افزایش قیمت دادن. خب مسلما همه اینها عوارضش هم برمیگرده به مردمی که دارن این داروها رو استفاده میکنن.
آقای دکتر عطاری، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، مصاحبه داشته با فرارو، گفته که بیمه فقط 40,000 تومان از هزینه داروی 650,000 تومانی رو میده، و همچنین در این گزارش اومده که حدود 7 ماهه که سازمان تامین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی رو پرداخت نکرده. همه این مشکلات این سوال رو ایجاد میکنه که چرا تامین اجتماعی پول شرکت‌های بیمه و بخش خصوصی رو پرداخت نمی‌کنه.
این هم بخشی از اون بلبشویی هست که در مدیر درمان این کشور هست. عملا میشه گفت که شرکت‌های بیمه درمانی ورشکسته و به حالت فشل در اومدن، به این معنا که شرکت‌های بیمه توانایی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، حتی وزارت بهداشت، شرکت‌های توزیعی رو ندارن. در این وضعیت یک داروخانه که نیاز به داشتن سرمایه بسیار بالا و سرمایه در گردش بسیار بالایی هست، عملا اونهایی که این توانایی ندارن از چرخه خارج میشن، و در کنار اون افزایش بیرویه قیمت دارو کار رو به جایی رسونده که اگر داروخونه بیاد درشو ببنده و هیچ خدماتی ارائه نده، بعد از 2 سال سودی که از افزایش دارو میبره بیشتر از سودی هست که بخواد خدمات بیماران بده. از این طرف هم با افزایش قیمت دارو عملا بار مضاعفی به این شرکت‌های ورشکسته بیمه وارد میشه. وقتی که قرار هست به عنوان مثال 2 میلیارد دلار هزینه بکنن در ماه، الان باید بین 30% تا 400% همونطور که عرض کردم افزایش در پرداخت داشته باشن. از قبل هم بدهی دارن، این بدهی ها هم روش انباشته میشه. بدین جهت هست که تامین اجتماعی و سایر شرکت های بیمه توانایی این پرداخت رو ندارن. الان یه دعوایی بین وزارت بهداشت و بیمه ها هست که هر کدوم تقصیر رو گردن اون یکی دیگه میندازه، ولی عملا با نبود اون میزان اعتبارات لازم برای شرکت‌های بیمه، چیزی که در طرح دارویار پیش بینی شده بود اما هیچگاه محقق نشد، این شرکت‌ها بدهکار و بدهکارتر خواهند شد و کار به جایی رسیده که شرکت‌های بیمه دارویی الان دارن داروهای تحت پوشش خودشون رو کاهش میدن و سهم پرداخت بیمار از جیبش در حال حاضر که باید حدود 30% باشه به بالای 70% تا 90% رسیده.
در نهایت آقای دکتر عطاری، همه اینهایی که شما گفتید چگونه تأثیری بر سلامت جامعه خواهد داشت؟
متاسفانه با این شرایطی که پیش اومده کار به جایی رسیده که وقتی بیمار با نسخه وارد داروخونه میشه، اولین قدم این است که اون دارو موجود نیست، و اگر هم موجود باشه با دیدن اون قیمت سرسام آور و اینکه اون باید چقدر از جیبش بپردازه و توانایی پرداخت رو نداره و بیمه ها هم عملا پوشش بسیار ناچیزی دارن، باعث میشه که از درمان صرف نظر بکنه و بدون گرفتن دارو برای بیمارش از داروخانه خارج بشه. اینجاست که عوارض اون مستقیما متوجه بیماران میشه و همه اینها منجر به این میشه که بیماری ها روند طولانی تری رو طی میکنن. بیمار در زمانی مجبور میشه اون داروها رو بگیره که دیگه بیماری پیشرفت بسیار زیادی کرده، و ما اون زمان طلایی درمان بیماری ها که این زمانهای اولیه هست از دست میدیم.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
در
هفته های اخیر و پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، رسانه های بین المللی به سراغ هنرمندان و نویسندگان سوری یا سوری تبار رفتن تا نظر اونا رو درباره وضعیت کشورشون جویا بشن. یکی از این هنرمندان ریاض سطوف، خالق کتاب های مصوره. ریاض سطوف کیه و در آثارش از چی حرف میزنه؟ بشنویم از محمد مصطفی خلجی.
وقتی حکومت خاندان اسد پس از 5 دهه در سوریه سقوط کرد، مهمترین شبکه تلویزیونی خبری فرانسه از ریاض سطوف پرسید که چه آینده‌ای را برای سوریه پیش‌بینی می‌کند. او گفت که این اتفاق امید زیادی را ایجاد کرد، اما همزمان تمایل دارد که نگاه بدبینانه‌ای داشته باشد. او ابراز نگرانی کرد که مبادا دیکتاتوری وحشتناک اسد با یک دیکتاتوری دیگر جایگزین شود. ریاض سطوف طی یک دهه گذشته به ویژه با انتشار مجموعه کتاب‌های مصور عرب آینده در فرانسه به شهرت رسید. این مجموعه 6 جلدی بیش از 6 میلیون نسخه فروش داشته و به 23 زبان دیگر دنیا نیز ترجمه شده است. آقای سطوف چند سال پیش هنگام چاپ 4th جلد از این مجموعه به خبرگزاری فرانسه گفت:
مجموعه عرب آینده کتاب مصوری است که 6 جلد خواهد بود. ساختار کتاب را تا انتهایش چیده‌ام. جلد 4 راز خانواده را بیان می‌کند که همان سیاه‌چاله ای است که کل مجموعه حول آن اتفاق می‌افتد. من 3 جلد اول را نوشتم تا به چیزی برسم که در جلد 4 روی می‌دهد. در واقع دوره اول داستان در جلدهای آغازین اتفاق می‌افتد و با جلد 4 دوره دوم در این کتاب شروع می‌شود. کل مجموعه یک کتاب بزرگ است که فصل بندی شده.
عرب آینده کودکی نویسنده را روایت می‌کند که بین خاورمیانه و فرانسه تقسیم شده است و همچنین فروپاشی زندگی مشترک مادر فرانسوی و پدر سوریش.
نمیتوانم بگویم که به سوری بودن یا فرانسوی بودنم افتخار میکنم. قبول دارم که این چالش را از بچگی داشتم، یعنی مدام از من میپرسیدند که آیا بیشتر سوری هستی؟ آیا به جهان عرب علاقه داری؟ اما من هویت دیگری را برای خودم انتخاب کردم و آن هویت کسانی است که کتاب و کتاب مصور میسازند.
ریاض سطوف چند سال پیش وقتی برنده معتبرترین جایزه کتاب‌های مصور در فرانسه شد گفت:
تنها کاری که دوست دارم در زندگی انجام دهم این است که کتاب و کتاب مصور بسازم. بنابراین شاید این جایزه به من میگوید که حق دارم چنین کاری را دوست داشته باشم. من سعی خواهم کرد که به آن ادامه دهم. خیلی خوشحال میشوم هر بار که در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام مثلا، پدر و مادرهای عکس‌های نوجوانان خود را در حال خواندن کتاب من برایم میفرستند و میگویند اولین بار کنسول بازیش را زمین گذاشت. اگر در این وادار کردن مردم به خواندن و اجازه دادن به آنها برای اینکه متوجه شوند خواندن را دوست دارند کمکی کرده باشم، واقعا من را خوشحال می‌کند.
نظمجو، مدیر انتشاراتی و کتاب فروشی ناکجا در پاریس، نیز درباره اهمیت ریاض سطوف به رادیو فردا میگوید:
لقب دو فوتور، عرب آینده، کتابی بود که در چند جلد منتشر شد و از همون جلد اولش به خاطر اینکه هم یک کتاب خب خاطره است، خاطرات کودکی خودشه، و هم درباره یک تاریخیه که برای فرانسه تاریخ مهمیه، یعنی این بخش از دنیا سوریه، اتفاقاتی که توی سوریه افتاد و نقشی که فرانسه میتونست توش داشته باشه، کلن توجهی که فرانسه به سوریه داره خیلی مهم بود. و خود ریاض سطوف که برای از اونجا هم از اون منطقه اومده، پدر مادرش اونجا بودن و این توی این محیط بزرگ شده، تونستش با حالا استعداد طراحیش که حالا توی کتابای قبلی هم داشت و کتابای خیلی زیادی داره، مثلا یه سری کتاب داره درباره یک دختر نوجوان که حالا سن به سن 12 سالگیش 13 سالگیش 14 سالگیش 15 سالگیش همینطور میاد جلو، این کار ریاستوف که به صورت سری انجام میشه خیلی دنبال شد توی فرانسه و به خصوص به خاطر اینکه توی قالب کتاب مصورم بود و کتاب مصور در فرانسه بسیار محبوبه، جزء بهترین فروشا بود، یعنی سال به سال میتونستیم ببینیم، ما توی کتاب فروشی خودمون توی پاریس کتاب فروشی ناکجا میتونستیم ببینیم که سال به سال این جزء بهترین و محبوب ترین و پرفروش ترین کتاب هاست.
آثار ریاستوف سرشار از طنز اجتماعی است. او خودش میگوید نوع راوی که برای مجموعه عرب آینده انتخاب کرده، یعنی یک کودک، به او در روایت واقعیات کمک زیادی کرده است.
کلپتی نیکولا است که توجور ایمه مونتره لو موند ادولت ا ترافر لو رگارد دز انفان.
من همیشه دوست داشتم که دنیای بزرگسالان را از چشم کودکان نشان دهم. دیدگاه کودک به ما اجازه می‌دهد تا عظمت‌های جهان، واقعیت، خرافات و بقیه چیزها را از حالت دراماتیک آنها خارج کنیم. این همیشه دیدگاهی است که برای من بسیار جالب است، چون نسل‌ها از هم پیروی می‌کنند و در نهایت به یکدیگر شباهت دارند. حتی اگر هر بار از نسل‌های جوان‌تر هراس داشته باشیم و فکر کنیم که آنها مسئول وقوع آخر زمان خواهند بود.
On a peur des jeunes générations en pensant qu'elles vont être responsables de l'apocalypse.
حالا که با سقوط حکومت اسد جنایات این رژیم بیش از گذشته فاش شده، آقای سطوف میگوید که احساس میکند در این سالها راه درستی را رفته است. او میگوید اکنون مشخص شده داستانهایی که در کتابهایش تعریف میکرده از چیزی که در رسانه ها پخش میشد به واقعیت نزدیکتر بوده است.
از مصطفی خلجی میشنیدید و اما در انتهای ایستگاه 19 امروز برای بسیاری از ما این قصه تکراریه که تصمیم میگیریم نگاهی به صفحه تلفن هوشمند خودمون بندازیم و بعد ناگهان متوجه میشیم که 30 دقیقه است مشغول پرسه‌ای بی هدف در شبکه‌های اجتماعی هستیم. این رفتار که بسیاری اون رو با اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنن، انگیزه کارزاری تازه است که از مردم دعوت میکنه یک ماه آینده رو صرف کاهش وابستگی به تلفن‌های همراه خود بکنند. بشنویم از اردشیر طیبی.
گروهی از سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد از عموم مردم دعوت کردند تا در ماه فوریه که از 13 بهمن آغاز می‌شود، یک ماه کامل را به کاهش استفاده از تلفن همراه و یا اجتناب کامل از آن اختصاص دهند. بنیاد همبستگی جهانی، سازمانی که کارزار فوریه بدون تلفن همراه را ترویج می‌کند، در بیانیه‌ای نوشته است: با اینکه تلفن‌های همراه به ما کمک می‌کنند تا کارهای مهم بسیاری را انجام دهیم، اما این دستگاه‌ها طوری طراحی شدند تا ما را معتاد نگه دارند. این بیانیه سپس می‌افزاید که طراحی بسیار اعتیادآور تلفن‌های همراه باعث می‌شود که ما روزانه به طور متوسط 221 بار به تلفن‌های همراه خود نگاه بیندازیم. جیکوب وارن، یکی از اعضای بنیاد همبستگی جهانی، به نشریه واشنگتن پست گفت که این ماه فرصتی است برای اینکه از خود بپرسیم واقعاً چه نیازی به تلفن همراه خود داریم. ترویج کنندگان این کارزار امیدوارند که اگر مردم مدتی را بدون تلفن همراه خود بگذرانند، بتوانند تأثیر آن را بر زندگی خود درک کنند. بسیاری از افراد از دوری کردن از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با عنوان سمزدایی دیجیتال یاد می‌کنند. کارشناسان میگویند با هر بار مراجعه به شبکه‌های اجتماعی مولکولی به نام دوپامین در بدن ترشح می‌شود که مغز ما به آن مشابه مواد مخدری چون کوکائین واکنش نشان می‌دهد. دوپامین نقشی اساسی و بنیادین در حفظ انگیزه انجام کارها در انسان دارد. دکتر آنا لمکه، استاد روانپزشکی در دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ملت دوپامین، یافتن تعادل در عصر افراط، میگوید که نوسان دوپامین در مغز انسان‌های اولیه یک پیشرفت تکاملی مهم بوده تا دنبال کردن نیازهای اساسی از جمله آب و غذا و پناهگاه برای انسان لذت بخش باشد. لمکه می‌افزاید اما این لذت طولی نمی‌کشد و خیلی زود فروکش می‌کند تا ما تمایل داشته باشیم که دوباره به جستجوی نیازهای خود بپردازیم. به گفته لمکه در زندگی مدرن و در دنیایی که فراوانی‌های آن بسیار بیشتر از کمبودهایش است، مغز ما در معرض شیرینی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، رابطه جنسی، مواد مخدر و بسیاری دیگر از محرک‌های در دسترس دوپامین قرار دارد. دکتر لمکه میگوید که مغز ما برای چنین دسترسی آسان و فراوانی به دوپامین تکامل نیافته است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از افراد دیگر قادر به لذت بردن از چیزهای معمولی نیستند و این چیزها دیگر نه فقط ما را خوشحال نمی کنند، بلکه تنها باعث می شود که احساسی عادی داشته باشیم. لمکه می گوید این درست مشابه اعتیاد است و ترک این محرک ها مانند ترک ماده مخدر برای فرد معتاد آثاری از جمله اضطراب، تحریک پذیری، ناخوشی و هوس را در پی دارد. بنابراین اگر مایلید یک ماه آینده را به کارزار جهانی فوریه بدون تلفن همراه بپیوندید، بدانید این کار مانند ترک اعتیاد به مخدرهای معروف آسان نخواهد بود، اما ارزشش را دارد. امیلی همندینگر، دکترای بهداشت عمومی و استادیار روانپزشکی در دانشگاه کلرادو، در این ارتباط میگوید تلاش برای ترک اعتیاد به تلفن همراه بستگی به فرد و اهدافی دارد که میخواهد به آن دست یابد. وی توصیه میکند که در این ماه روی بهبود عادتهای خود کار کنید. در غیر این صورت، اگر قرار باشد بعد از مدتی دوباره به همان رفتار قبلی بازگردید، ممکن است خود را نیازمند سمزدایی‌های بیشتری بیابید.
گزارش اردشیر طیبی بود. با همین گزارشم هم به پایان ایستگاه 19 امروز رسیدیم. شما هم میتونید به این کارزار یک ماه بدون تلفن همراه بپیوندید و همچنان با ما باشید، اما با رادیو فردا.